سر به موقع خط کنیم، استفاده میکنیم از صحبت آقای دکتر لگین هاست.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله سلام و طائبین و طاهرین. تبریک عرض می کنم که بابت روز جهانی فلسفه تکفیم می گوید که امروز هم روز کتابه، بازم تبریک. روز کتاب خونی، بازم تبریک. روز کتابداری، تبریک. روز اعلام طباطبایی، بازم تبریک. این موضوع این کنفرانس خیلی ارتباط نزدیک داره با اینکه امروز روز علامه هست، که علامه یک کسی بود که پشتبانی کرد و جلو برد این تعدل عقلی در مورد امورهای دینی، که بین جنگ برای اون جایی که من میخورم که همش فلسفه اروپایی و آمریکایی و این نوع چیزا، بین جنگ جهان اول و دوم، وقتی که ملی‌گرایی خیلی داغ بود توی اروپا، پاپ اون زمان یه اعلانیه کرد که گفت که هر کسی که کشیشه یا راهب و راهبه هست یا که تعلیم دینی داره باید قسم بخوره که مبارز ضد عقل گرایی بشه و هم مبارز بشه ضد عقل گرایی متعادل. ضد متعادل بودنش یعنی چی؟ یعنی عقل گرایی چیه؟ باید اول متوجه یعنی چی؟ کاتولیک ها هم میگن که طرفدار عقل هستند، برهان دارن و این نوع چیزها. چطور؟ خب اون زمان عقل گرایی میدونستند به عنوان که ما اصلا هیچ نیازی برای وحی خدا نداریم، فقط بر اساس عقل محض ما میتونیم جلو بریم و این کفایت میکنه برای همه مشکلات که انسان داره، که پاپ میخواست اینو محکوم بکنه. ولی عقل گرایی متعادل یعنی چی؟ چرا میخواد اونو اشکال بگیره؟ این چی اشکالی داره؟ باز هم اون زمان آنها گفتند که عقل بدون هدایت وحی گمراه کننده. پس اصلا نمیتونیم بگیم که یک قلمروی هست که توی شما میتونیم عقل محض استفاده بکنیم صرف نظر از وحی. همش باید توی پوشش اون زمان هم گفتند که مسیحیان نباید کتاب مقدس بخونه. کتاب مقدس، کتاب خودش، گفتن نخونید به مردم. چرا؟ چون نمیفهمید. اگر میخواد بفهمید باید تحت هدایت کلیسا اینو بخونید، و برای عوام مردم خوب نیست، فقط برای الهیاتدان و این نوع چیزها هست. این نوع دیدگاه داشتن. بعد در این دوره که بعد آمد یه تحول زیاد پیدا شد، ولی موضوع بحث من این نبود. من فقط میخواستم تذکر بکنم که این نوع عقل تعدل، عقلانیت تعدل که علامه میخواست دفاع بکنه، همه مسائل نمیتونیم با عقل اثبات بکنیم، مثل معاد و نماز و خیلی چیزهای هست که ما باید بدونیم که عقل نمیتونه اثبات بشه. ولی جاهای هست در امورهای مختلف که ما میتونیم تکیه بکنیم بر عقل و جلو بریم بر اساس اون، که مخصوصا وقتی که بحثی هست درباره چه مکتبی قبول بکنیم. ما نمیتونیم شروع بکنیم که با وحی، چه که چون این زیر سوال هست از اول، کسی میخواد که چرا گوش بکنم اون چیزی که شما وحی میدونیم، که باید عقل مستقل برای اون کار هم داشته باشد. ولی اون بحثی که میخواستم امروز برای شما بیارم بیشتر درباره چالش های در عصر جدید به اعتقادات دینی و چطور در اروپا و آمریکا دینداران سعی کردن جواب بده به این چالش ها. چون یه تصوره که عقل چه توانی داره و چی میتونیم اثبات بکنیم عوض شد در این دوره. در دوره مدرن چالش های به دین خیلی شدید شد. توی آثار هیوم و کانت گفتند که اصلا این براهین سنتی که داشتیم برای وجود خدا همش باطله، که بنداز دور. خب دیگه چطور ما میتونیم جلو بریم؟ این به خاطر این که مخالفت کردند با براهین نظریه برای وجود خدا، خیلی مردم نه فقط در ایران بلکه هم در اروپا و آمریکا فکر میکنند که هیوم و کانت ضد دین بودند. ولی اینطوری نبود. که این یکی از یه نقل قول میکنم که میگند که این خدا شناخته میشه برای ما از چیزهایی که ایشون صادر کرد، که ایشون خلق کرد، و خدا یه موجود واحده توی جهان و تحت هیچ جنس و فصل نمیاد، ولی از صفتهایش و کیفیتش ما میتونیم با تمثیل استنتاج بکنیم که او چطوری هست، یعنی با کیفیت ها و صفت. این کی گفت؟ این هیوم اینو گفت. و این چیزی عجیبه بخواد برای من، تعجب کردم هیوم که شکاکی و این چیز. ولی هیوم گفت که اول ما معرفت از خدا داریم، دوم که خدا شناخته شد از اثارش، و سوم که خدا بی همتا هست، و چهارم که خدا فراتر از جنس و فصله. این هیوم گفت که ما میتونیم با این عقل مستقل درک کنیم. در این حال که هیوم یکی از شکاکی قوی هست، ولی باز هم این چیزهایی که هیوم اعتراف کرد کفایت نمی کنه برای این که کسی میگوید که خدا خودش شخصی هست. پس هنوز سوال های آمدند درباره این اعتقادات دینی هیوم چطور بود که واقعا ایشون اعتقاد داد به این خدایی که توی کتاب مقدس مطرح میشه، یا فقط تا این اثر، تا این حد که عرض کردم. وقتی که کانت آمد، کانت هم شکاکیت هیوم قبول کرد درباره رد کردن براهین سنتی، ولی ایشون تایید کرد تعهدهای دینی خودش، مخصوصا در کتابش ریلیگیون اینهاب در گرنسن در بلوسن فنونفت، که میگن دین در محدوده عقل تنها و در نتای کانت ایشون گفت که در حالی که شک موجه هست نسبت به اون براهین برای وجود خدا که بر اساس عقل نظری هستند، ما میتونیم یه برهان بسازیم برای نشون دادن که عقل عملی تقاضا میکنه که ما اعتقاد به خدا داشته باشیم، که خیلی مهمه که متوجه بشیم که هم هیوم و کانت آنها نمیخواست جواب بده به ملحدها که گفتند که هیچ خدا وجود نداره. شکاکیت درباره این براهین سنتی برای وجود خدا پیش آمد بر اساس جریانهای فلسفی که همراه با همین امپیریسیزم و اکسومال به اون و بسهایی که درباره عقلانیت انسان، این چالش های به وجود خدا فقط جدی میشه بعدن توی آثار شوپنهاور، فویرباخ، مارکس و خیلی خیلی بیشتر بعد از آنها. نتیجه این جریان عصر به اصطلاح چارلز تیلر عصر سکولار بود، که تیلر میگوید که این عصری هست که ما نمیتونیم پیش فرض بکنیم که کسی باهاش صحبت میکنیم قبول بکنه وجود خدا. یعنی میتونیم عاقل های زیاد پیدا بکنیم که هیچ اعتقاد دینی ندارند. این سکولار بودن عصر ما همینه به نظر چارلز تیلر. خیلی از بحث‌هایی که ما توی فلسفه دین پیدا می‌کنیم نتیجه هست از این بحث‌هایی که آمد درباره اینکه چطور ما می‌تونیم موجه داشته باشیم باور یا توجیه بکنیم این باورهایی که ما داریم نسبت به خدا، با توجه به این چالش که آمد بر اساس در آثار هیوم و کانت درباره برهان‌های سنتی. اینجا من نمیخوام این نقطه قوه و ضعف براهین و چالش‌ها به وجود خدا مطرح بکنم. اون چیزی که میخواستم بکنم این بود که میخواست فقط یه طرح کلی از عکس و عمل به این چالش ها، یعنی متفکرین دیندار توی غرب که میخواست دین رو دفاع بکنه راه های مختلفی داره که این چطور ما میتونیم جغرافی این راه هایی که آنها رفتند تر کنیم. اول اینه تا که صحبت بکنم
آیزا تا ساعت 5 حد درقل وقتی
خب اول یه چند تا استراتژی غیر عقلی هست که بعضی گفتن که بله عقل به درد نمیخوره پس اینو بندازیم کنار، ما میتونیم راه دیگه پیدا بکنیم برای توجیه دادن اعتقادات ما. آنها میگن که اصلا ما دنبال یه توجیه معرفت شناختی برای این اعتقاد که خدا وجود داره اصلا دنبال همچنین نوع چیزی نیستیم، ولی میگند که ما استدلال میکنیم. یعنی اینطوری نیست که آنها میگن که عقل باید کاملا کنار بگذارن، آنها میگن که ما استدلال داریم که چرا ما باید یه دیدگاه غیر عقلی داشته باشیم نسبت به این موضوع. که بعضی میگن که دین مال دل هست مال سر نیست، که خیلی اینها میشنویم. یا انگیزه برای اعتقادات دینی چیزی مربوط به عواطف و عقل فقط باید کار خودش بکنه یا دخالت نکنه توی این نوع چیزها. ولی راههایی که یعنی این دیدگاهی که برای رسیدن به حقیقت دینی برهان حتی مانع هست برای رسیدن به این حقیقت، این از اول کلیسای مسیحی بود و تا امروز هم نویسنده های هستند که این دیدگاه مطرح می کنند. و در حالی که حرف آنها قبول نمی کنم، ولی نباید بگیم پس آنها بد هستند، ضد عقل هستند و بندازیم دور و این. نه، آنها نکته های خوب دارند. گاهی اوقات واقعا حق با آنها است. یعنی اینقدر گیر میشیم با این براهین و نکته های منطقی و این نوع چیزها، غفلت میکنیم که درباره چی صحبت میکنیم. و این مثلا جاستین مارتر که یکی از پدران کلیسا هست، ایشون دیدگاهشون درباره براهین وجود خدا این بود که ایشون گفت که وجود خدا آنها میخواد به عنوان نتیجه بگیره، نتیجه پایین تر از مقدماته، وجود خدا بالاتر از همه چیزهای هست. خنده داره وقتی که این اولین بار خوندم، چه خنده داره. ولی بعد فکر کردم که نکته داره تویش. یعنی این دینداران میخواد احترام بکنه به خدا یه جوری که صرفا نتیجه یه برهان نیست، چیزی خیلی فوق این کار هست. و این نکته هم فراموش میکنه. پس من میخوام بگم که این کارهای آنها که غیر عقل‌گرا هستند، در حالی که قابلش نمیکنم به عنوان آخرین حرف، ولی نکته های دارند. این استراتژی های غیر عقلی مخصوصا الان توی الهیات پست مدرنیست خیلی رایج هستند، که مثلا جان کپیورو یه مثال خوب هست از این، که کپیورو میگوید که سر عقل در طول تاریخ فلسفه این است که تلاش های از فلسفه بود که سلطه پیدا بکنه بر الهیات، ولی الهیات باید آزاد بشه از این سلطه فلسفه و حرف خودش بزنه. یه جوری اینطوری صحبت میکنه. و اگر ما میخوایم ارزشیابی بکنیم که اشتباهشون اینجا کجاست و تا چه اندازه ما میتونیم یه نکته مثبت در حرفشون پیدا بکنه، این طول میکشه. ولی حرف من این است که حتی در کسی مثل جان کپیورو به نظر من نکته های خوب پیدا میشه تویش، که همش فقط چرت و پرت نیست. شاید خیلی چیزهای نادرست تویش هست، ولی همش اینطوری نیست. خب پس یه دسته تلاش های نمیخوام بگم که ضد عقل ولی غیر عقل گرانه هستند، ولی آنها که میخواد بگوید که نه، ما اعتقاد میتونیم دفاع بکنیم با توجه به عقل، یعنی با توجه به عقلانیت ما میتونیم نشون بدیم که اعتقادات ما حداقل معقول هستند. خب اگر یقینی نیستند و چیزی، حداقل معقول هستند. این راه های مختلفی هستند که مثلا یه رای هست که مشهور شد در آمریکا به عنوان Reformed Epistemology، معرفت شناسی اصلاح شده. معرفت شناسی اصلاح شده یعنی چی؟ یعنی خود پلانتینگر که اینو مطرح کرد، جزء کلیسا اصلاح شده هست، پس عنوان کلیسا داد به معرفت شناسیش. که کالوین هم میگوید که ما شهود میکنیم خدا به ما یه حسی داد که درک میکنیم وجود خدا، دیگه لازم نیست که برهان بسازیم. ولی به نظر بنده خیلی مفسرین اشتباه میکنند و فکر میکنند که پلانتینگر فیدیست هست به خاطر اینکه بر اساس برهان نیست، ولی ایشون میخواد دفاع بکنه عقلانیت دین. همینطوری که ادراک حسی، و میبینم که اینجا یه میکروفون هست، بر اساس ادراک حسی برهان لازم نیست، ولی کار عقلیه که من قبول میکنم که این چیز اینجا پیش من هست. خدا هم پیش ما هست، نمیبینید؟ این کالوینیست ها اینطوری صحبت میکنن، نمیبینید خدا الان پیش ما هست؟ که اگر نمیبینید که اشکال توی قلبتون هست. خدا به ما این توان داد که درک بکنیم. پس چیز پلانتینگر اینو مطرح میکنه در چند تا کتاب. بعد غیر از این نوع دفاع عقلی از دین بدون برهان، باقی آنها که میخواد بگوید که ما میتونیم دین رو دفاع بکنیم به طور عقلی، بیشتر آنها یه نوع برهان یا استدلال میخواد استفاده بکنه، تکیه بکنه به اون. و این هم چند شاخه داره. اول همینطوری که اشاره کردم توی کانت گفت که عقل نظری فقط این نیست، عقل عملی هم داریم. پس اگر براهین نظری هیوم و کانت نشون داد که آنها باطل هستند، نباید ناامید بشیم. ما باز هم یه عقل دیگه هم داریم، ما میتونیم عقل عملی استفاده بکنیم برای حمایت کردن همون اعتقاداتی که ما داشتیم. و این هم همینطوری که عرض کردم که توی زمان کانت بود، امروز هم هست، چندین تقریری از این هم هست، همون شرط‌بندی پاسکال هم هست، این راه ویلیام جیمز هم هست برای تکیه کردن به عقل عملی برای نشون دادن که اعتقاد به وجود خدا عقلانی هست. ولی اگر کسی قبول نمی کنه راه پلانتینگا، راه عقل عملی، راه نظری چی هست که بعد از این خرابکاری هیوم و دیگران چه عکس العمل پیدا شد توی اون؟ خب یه نوع راه این است که جواب بدیم به آنها که این نقطه که هیوم و کانت داشتند به این براهین برای وجود خدا، کسی میتونه اشکال پیدا بشه بشین چرا نه؟ و این بود از زمان خود هیوم و کانت تا امروز افرادی و کم نیستند که میخواد به اصطلاح natural theology یا الهیات طبیعی دفاع بکنه. این وقتی که میخواد این براهین نظری برای خدا دفاع بکنه، این هم راه های مختلفی هست برای اون. گاهی اوقات میگند که خب ما دنبال یه برهانه که قیاسه، برهانه که 100%، یعنی ما شروع میکنیم از بدیهیات، بعد با برهانه با قیاس به نتیجه برسیم که این برهان هم صحیحه، پس این نتیجه هم یقین آور بشه. این چی خوبه که قوی هست. ولی این فقط یکی از راه‌هایی هست که ما میتونیم با عقل نظری و استدلال و برهان دفاع بکنیم وجود خدا. بعضی گفتند که ما میتونیم احتمالات استفاده بکنیم، مثل سوینبرن، مشهورترین فیلسوف امروز برای این کار. ایشون گفت که خب ما باید نگاه بکنیم تمام دلایل که آوردند ضد خدا، تمام دلایل که برای خدا هستند بسنجیم، میبینیم که آره اون که خدا هست یکمی سنگین تره، پس بگیم که خدا هست. بعد ما همه خنده میکنیم از این، چون دین چیزی بیش از این میخواد. یکی از اولین نکات خیلی مهم از گاری گاتینگ بود به سوینبرن این است که اون چیزی که دین میخواد از ما این نیست که ما بگیم که احتمالاً خدا هست، ما باید بدونیم که خدا هست، که این چطور میشه. و ولی توی این راه آنها سعی کردن جواب بده به این، که گفتند که احتمالی که خدا هست این قرقبی هست، و با توجه به چند مسئله دیگه که بیشتر عملی هستند، ما میتونیم این احتمالات های دیگه کنار بگذاریم و یه یقین، حداقل یقین روانشناختی داشته باشیم درباره وجود خدا. بعضی گفتند که ما اصلا نمیتونیم برهان درست بکنیم برای وجود خدا که با قیاس، و نمیتونیم صرفا یعنی بر اساس مقدمات پیشین برسیم به یه نتیجه حتی احتمالی، ولی از تجربه ما میتونیم. پس این بحث درباره تجربه دینی و که مطرح کردن توی غرب، یه تلاش اینطوری هست که از شلایرماخر شروع میشه تا جان هیک و خیلی از دیگران هستند، و ویلیام آلستن شاید مشهورترین کسی هست که گفت که بر اساس این تجربه ها که ما داریم، ما حس میکنیم، احساس داریم که خدا هست. این نوع دیدگاه خیلی گاهی اوقات قاطی میشه با مال پلانتینگر، چون هر دو خیلی شبیه هم هستند. ولی تفاوتش اینه، پلانتینگر و این الهیات اصلاح شده به اصطلاح، آنها میگند که خدا به ما یه قوه میده که وجود خودش درک میکنیم، خب؟ ولی آلستون و دیگران میگند که اون حسی که ما داریم برای چیزهای جزئی که بعد از اون ما باید استنتاج بکنیم که خدا هست. یه رای دیگه هم هست که غیر از احتمالات و قیاس، الان تمامش میکنم ببخشید، ولی غیر از این، این توی منطق سنتی که گفتند که راه برای اثبات کردن چیزی معمولا تقسیمش کردن سه تا، که اول قیاس بود، دوم استقرا، این سوم چی بود؟
تمثیل.
پس جای برای تمثیل هم هست توی این، که ما نمیتونیم اثبات وجود خدا بر اساس تمثیل اینو مطرح بکنیم. چرا کردند؟ چرا خیلی کردند. و این هم، ولی تمثیل نسبت به قیاس و استقرا کمتر تحقیقت و کمتر توجه منطقیون بود. پس راه‌های برای باز کردن این راه عقلی سوم خیلی فراوان و گیج کننده هست. هگل مثلا ایشون میگه که من هم یه راه سوم دارم برای نشون دادن وجود خدا، که ایشون چند تا درس داد درباره وجود خدا، درباره دراهین وجود خدا، و آخر حرف ایشون گفت که اثباتش کردن، ولی نه با قیاس معمولی. با چی؟ با منطق دیالکتیکی. منطق دیالکتیکی این چیه دیگه؟ خب این یه داستان طولانیه. چارلز ساندرز پرس که یکی از تأسیس کننده پراگماتیسم در آمریکا بود، قرن 19 هم اوایل قرن 20 هم بود، ایشون هم گفت که من یه رای دارم. راه پرس ایشون گفت که بر اساس اون چیزی که امروز میگن استنتاج به بهترین تبیین، ایشون گفت که من دانشمند هستم، دانشمند توی علوم طبیعی، ما همیشه استنتاج به بهترین تبیین استفاده میکنیم که به عبارت ایشون ابداکشن هست، و اینو هم میتونیم استفاده بکنیم برای وجود خدا. چطور؟ ایشون گفت که شما برو بیرون از شهر یه شبی که خیلی ابری نیست، نگاه بکنید آسمون، اگر اعتقاد به خدا پیدا نمی کنید دلتون سنگه. این برهان من نیست، ایشون گفت، ولی گفت که این فقط یه تجربه هست که درک می کنید این عظمت. مرحله دوم ایشون گفت که این فقط من و شما نیست، هر کسی که میره اونجا اینو میبینه. خب پس این هم تمام حرف نیست. ایشون گفت که صرفا به خاطر اینکه مردم اینطوری هستند این نشون نمیده که خدا هست. ولی مرحله سوم ایشون گفت که دنبال یه تبیین هست که چرا فطرت انسان اینطوری هست. بعد ایشون گفت که بهترین تبیین که من میتونم درک کنم این است که خدا ما را آفرید با این فطرت که این نوع عکس و عمل پیدا میشه. پس این برهان پرس بود. فقط یکی دیگه میخوام بگم بعد تمامش میکنم، که این همش پرس بود. آره، یه بحثی هست از چارلز مکتاگرد. چارلز مکتاگرد هگلی بود و انگلیسی بود، باز هم اوایل قرن بیستم کاریشون بود، و ایشون گفت که در ایشون سکه تفسیر بده به دیدگاهی که هگل داشت درباره وجود خدا. گفت که خب اگر خدا وجود واقعی هست، وجود حقیقی هست، پس او حتما واقعیت داره که تمام معقولات ها فقط توصیف اون واقعیت هست، چون اگر او اینو نداره هیچی اونو نداره، چون هیچ واقعیت بیرون از خدا نیست و انکار کردن تمام واقعیت محال است. این مثل کسی میخواد انکار بکنه خود حقیقت، چون اگر انکار کردن حقیقت درسته خود این مطلب باید درست بشه و باید یه حقیقت داشته باشد. آره، همین وقتی که اینو خوندم گفتم این همون حرف علامه هست. عجیبه، عجیبه. و این چیز مکتاگرد هست که و بیشتر میشه. ایشون گفت که این اولین نکته که باید توجه داشته باشیم این است که اگر هر چیزی، اگر چیزی وجود داره پس خدا باید وجود داشته باشد. و دوم این است که ما تجربه داریم و بنابراین خدا باید وجود داشته باشد، یعنی هر تجربه که ما داریم، چون این نشون میده که یه واقعیت هست
و اگر یه واقعیت هست باید یه چیزی که منشأ این واقعیت بشه. و همینطوری که ایشون اینو به عنوان که خیلی شباهت این طولانی تر میشه ولی وقت ما شد پس اینو میگذرم، ولی خیلی شباهت داره به اون چیزی که توی سنت فلسفه اسلامی به عنوان برهان صدقین میدونه.
ممنونیم، دست شما درد نکنه، خسته باشید.